أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. توفیقیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. بعد از اتمام سوره پیشین الان این نوبت آیات مبارکه سوره البروج را خدمت دوستان و بزرگواران تقدیم می‌داریم. این سوره مبارکه هم مانند عمده سوره هایی که در جزء سیوم قرآن قرار دارد علال قاعده سور مکی هستند، یعنی قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر ایشان نازل شدند و علال قاعده حال و هوایی رو دارد که هم در لفظ اون و هم در معنای اون نقش دارد. با توجه به شرایط مکه آهنگ سخن در این سور ملاحظه می فرمایید سنگین، متنتن، سوره ها کوتاه، ضربی، کوبنده و سوی از جهت محتوا هم عمدتاً ناظر به اصول و پایه‌های اعتقادی این دین و شرایع الهی است. این سوره مبارکه هم که عمدتاً پیرامون مبحث معاد سخن می‌گوید و حال و هوای این قضیه و بعض از مسائل پیرامون آن مانند بسیاری از این سور با سوگند آغاز می‌شود. مشاهده می فرمایید که در آغاز هم خداوند سبحان چندین قسم و سوگند متتابع رو مطرح می کند، یکی بعد از دیگری. و سماع ذات البروج، سوگند با آسمان دارای بروج، این اولین قسم. همیشه گفتیم که از مظاهری از وجود که خداوند سبحان اصرار دارد که مخاطبان قرآن توجه بیشتر به اون معطوف دارن پدیده آسمان است. به طور کلی سما، عظمت و بیکرانی کهکشان، کیهان و آسمان پهنه گسترده است برای نشان دادن قدرت، رحمت، حکمت و عظمت حضرت پروردگار. طبیعی است این آسمان صرفاً با نگاه بدوی و ابتدایی این حقایق را به ما منتقل نمی کند. لازمه آن این است که با آسمان انسان ارتباط بهتری برقرار کند و به بیان ما بشناسد این سما را، آسمان را و خصوصیات اون را. و شاید به همین خاطر باشد که وطن یکی از علومی که در میان مسلمانان در دهه ها و صده های اول رشد بسیار چشمگیری داشت همین بود، همین دانش شناختن آسمان، ستارگان، به تعبیر قدما علم هیئت، علم هیئت. نویسندگان، محققان در این زمینه نوشته ها دارن، کارها کردن در تاریخ اسلام، پژوهشگران بسیاری در بلاد اسلامی رصدخانه های فوق‌العاده‌ای تأسیس شد. یه وقتی عرض می‌کردم به دوستان که از شمال این مملکت تا جنوب آن در برهی از زمان شاید قریب 900 رصدخانه وجود داشته است که یکی از اونها رصدخانه بزرگ مراغه بوده است که توسط خواجه طوسی بنیانگذاری می‌شود، خواجه نصیرالدین طوسی. بر تقدیر این در میان مسلمانان زمینه بسیار عالی بود برای مطالعه توحیدی و همین خاطر با این مبنای اعتقادی توجه بسیار زیادی به این بحث معطوف شد و فعالیت‌های بسیار خوبی هم مسلمانان در این زمینه عمل کردند و نشان دادند. خداوند سبحان ما رو فرا میخواند به آسمان توجه کنیم. به همین خاطر در اینجا میبینید که سوگند به آسمان میخورد، قسم به آسمان و سما. اما کدام آسمان ویژگی برای آسمان در اینجا مطرح میشود؟ یعنی بعد این سما کیهانی رو در اینجا بیشتر مورد نظر ما قرار میدهد. آسمانی که دارای بروج است، کلمه و واژه‌ای به نام بروج از دل آسمان به در می آید. سوگند به آسمان دارای بروج. خب کلمه بروج جمع برج است و خود واژه رو که در لغت می شکافیم و بررسی می کنیم از ماده برجه گرفته می شود. برج و برجه دو ویژگی در این کلمه وجود دارد: یک، ارتفاع و بلندی، دوم، چشمگیری و تزیون. هنگام که این دو صفت در این کلمه جمع میشه، اونگاه اون معنای اصلی که در واژگان عرب لحاظ شده است مشاهده میکنیم برای این کلمه. مثلا به عنوان نمونه میبینید که خداوند اشاره میکند در آیات دیگر: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. مرکز خیر و برکت است، تمام برکات و خیرات از اون ذاتی سر می زند که در آسمان بروج قرار داده است. اون سوی قضیه رو می بینیم: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر کجا که باشید مرگ سراغتون خواهد آمد، ولو این که در برج‌های استوار سر به فلک کشیده باشید. یعنی در مجموعه آیات شریفه قرآن این استعمال رو در دو جا میبینیم، این کلمه بروج رو. یکی در آسمان میبینیم و سماع ذات البروج، یه جای دیگر بروج رو در زمین میبینیم. این دو ویژگی که عرض کردم در هر دو جا دیده میشود. به مکانها و به اصطلاح ساختمانها و بناهای بس مرتفع و کاملا چشمگیر، البته با یه زیبایی باشد، نه خیلی هم چشم نواز نباشد، برج گفته می شود در زمین. شاید این اصطلاحی که ما هم الان دیگه اخیراً بیشتر به کار می بریم، برج و برج سازی، و این اصطلاحی که متداول است همین است. بالاخره در یه شهر وارد می شید، می گید از سواد شهر تهران، از دوری شهر تهران که نگاه می کنید، شما مثلا برج میلاد رو می بینید. تصور بفرمایید به عنوان نمادی که برجسته تر در این شهر مشاهده می شه، یا هر ساختمانی که چنین جایگاهی رو دارد و احراز کرده است. این معنا در زمین به کار برده می شه، بروج زمینی. خب این قصرها، کوشکها و امارات سلاطین، اینها که چشمگیر بودند، ارتفاع اون و زیبایی اون، اینها رو بروج میگفتند به طور کلی. و در آسمان هم همینطور. اون تا من این قسمت رو اضافه کنم بعد به آسمان وارد بشیم و این بحث رو بازگو کنم، که به همین خاطر حتی از این کلمه بروج فعل ساخته شده است. از این تبرج، برج یا برج و تبریج، تبریج، تبرج با دو سه مصدر، از این فعل ساخته شده، به کار برده شده است. به همین معنای زیبایی، نمایش، آرایش، دیدن، به چشم آمدن. در دو جای قرآن نسبت به زنان این فعل به کار برده شده است: آیه 60 سوره مبارکه نور، آیه 33 سوره مبارکه احزاب که همان آیه تطهیر است در ابتدا. در سوره مبارکه نور آیه 60 خداوند سبحان حکمی رو مطرح می کند، یه تتمه و تبصره ای پیرامون پوشش زنان مطرح می شود و یه استثناء و تخفیفی. والقواعد من النساء، زنانی که قاعده شده اند، یعنی زمین گیرند، اینها دیگه خیلی حالت تلاش و حرکتی ندارند، فرتوتند. القواعد من النساء، اما اون زنانی که اللاتی لا یرجون نکاحا، که دیگه هیچ انگیزه جنسی هم در وجود ایشان نیست و کاملا مرده است و از میان رفته است، به اینها بفرمود فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن، ایرادی ندارد که اینها جامعه خودشون رو سبک کنن. اینها نیاز نیست خیلی پوشش ها روی خودشون داشته باشند. اینها یه جامعه ای که بدن اینها رو می پوشاند که اصلیست بماند، اما دیگه چیزی فراتر از اون نیاز ندارن. لیس علیهن ان یزعن ثیابهن، نه سریعا به دنبالش خداوند می فهمد غیر متبرجات بزینه، اما با این شرط حتی همین زنان با همین شرایط فردوتی، با همین شرایط جنسی و وجودی که دارن، اگر چنین تخفیفی شامل حالشون می شود، اما اینها نباید تبرج به زینت کنن. اما در این حال با همین شرایط اینها باید رعایت کنن که باز هم قصد خودنمایی نداشته باشن، ولو کسی نخرد از ایشان، اما اینها قصد خودنمایی نداشته باشن. غیر متبرجات به زینت، کلمه تبرج رو اینجا خداوند به کار می برد. و در همان آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما میخوانید در آیه 33 سوره مبارکه احزاب در ابتدای آیه که فرمود و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، پیامبر به زنانت بگو که اینها ساکن خانه های خیش باشن. ادامه آیه مشخص میکند یعنی چه نشستن در خانه را، و اینها تبرج نکنند، تبرج جاهلیت، اینها خودنمایی و خودآرایی نکنند، اینها به خیابان و در صحنه عمومی جامعه نمیان که بخوان خودشون رو به نمایش بگذارند و زینت هایی که دارن نشان بدهند و چشمگیر باشد. بسیار زیباست کلمه تبرج در مورد زنان و نهی از تبرج در مورد زنان صراحتا در قرآن، یعنی اون همون حالتی که زن میخواهد زیبایی های خود رو و تزین خودش رو به دیگران نشان بدهد در حدی که چشمگیر باشد و انگشت نما باشد، این میشه تبرج. خب برمیگردیم به این آیه، فرمود و سماع ذات البروج، سوگند به آسمان دارای بروج. بروج آسمان چه میشود؟ مراد از بروج در آسمان یعنی اون چه در آسمان چشمگیر، مرتفع و بلند است چیست؟ ابتداعا مشخص است مراد ستارگان و کواکب است، یعنی تمام اجرام درخشان آسمانی، تمام اجرام آسمانی که قرآن بارها به عظمت اینها سوگند یاد میکند و ذهن مخاطبان خودش رو در شناخت و بررسی اینها متوجه و معطوف میکند. سوره مبارکه واقعه خواندید که فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، نه این است که میگویند سوگند به جایگاه قرار گرفتن ستارگان در آسمان، سوگند به آمد و شد ستارگان، سوگند به نزول و صعود ستارگان. فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، بدونید این قسم عظیم نیست که خدا یاد میکند. در مورد دیگری در قرآن نداریم که سوگند قرآن به عنوان قسم عظیم یاد شده باشد جز در مورد مواقع النجوم و وضعیت ستارگان. پس مراد اولیه از معنای ذات البروج یعنی آسمانی که دارای این ستارگان عظیم، سیارات، ستارگان، اجرام و تمام این مجموعه های آسمانی است که بالاخره وقتی نگاه میکنیم خیلی برامون چشم گیر میاد این خورشید بالای سر ما، بعد میدانیم این خورشید چیزی نیست، عددی نیست در این منظومه خورشیدی ما که میلیون ها چون این منظومه وجود دارد و میلیون ها چون کهکشان راه شیری ما که منظومه شمسی ما جز اندکی از این کهکشان است در این عالم وجود دارد، دیگه طبعا مشخصه چه خبر است. و باز از اون طرف میفهمیم که بخش عمده این سما و آسمان تا کنون بیش از 90% اون برای بشریت شناخته شده نیست و شاید 5% اون رو با کمی اختلاف انسان ها تا کنون رصد کرده باشند و شناخته باشند. وقتی این رو میدانیم آیه شریفه برای ما معنای بهتری پیدا میکند. سوگند به آسمان و تمام عظمتی که خداوند در ستارگان اون قرار داده است، تمام بلندی و ارتفاع، زیبایی و زینت. نا زین السماء الدنیا به زینت الکواکب، تمام اون کوکبها و تمام اون مجموعهی که زینت است در این آسمان و جایگاه بلند و رفیعی دارد، این معنای بروج. البته ما اصطلاحی هم داریم، یه اصطلاح بروج هم داریم که شاید همین الان هم خود این واژه در زبان دوستان عزیز جاریست و کلمه برج رو به کار میبرید در تقویم تاریخی خودتون. ریشه این کلمه برج به این معنا طبعا از یونان قدیم است و مطالعات آسمان شناسی و آسترون و آسمان در یونان قدیم. یونانیان قدیم در هیئت بطلمیوسی تقسیماتی رو در آسمان به تدریج مقرر کردن و مجموعه سیر خورشید رو به اتحاد خودشون مجموعه دائره‌ای که خورشید در اون میچرخید رو به بخش‌های تقسیم کردن، به 12 بخش تقسیم کردن که میگفتن خورشید در هر بخشی 30 روز متوقف میشه، که مجموعه این 360 روز بفرمایید که کمال تمام منطقه البروج، یعنی تمام محدوده حرکت و سیر خورشید رو منطقه البروج میگفتن، یک کمربند فرضی که خورشید در این گردشگاه میچرخد و در 12 منطقه آن منزل میکند و هر کدام یه منزل مستقلی برای 30 روز خورشید است. خب حالا در هیئت جدید میدانیم که حرکت خورشید معنا ندارد به این معنا نسبت به زمین، بلکه معکوس. شما فرمودید زمین این 360 درجه رو چرخش میکند، در 12 منزل میماند، هر قسمت اون رو یه برج بگویند، ایرادی ندارد. ریشه این تقسیم از یونان قدیم است، به تدریج در دل زمان آمد، جاری بود، همین الان هم حتی با همون تعریف و شاید با همون نامهای مختلف، که این نامها برگرفته از این بود که در هر بخش از این 12 بخش چه چیزی دیده میشد. این ستارگان و سیارات و اجرام آسمانی این بخش رو می‌آوردن با خطوط فرضی با هم مرتبط می‌کردن، بعد یه شکلی در می‌اومد مشابه اشکالی که در ذهن انسان‌ها هست، همان صور فلکی، صورت‌هایی که در فلک دیده می‌شد، و بعد اون صورت برجسته هر کدام از این 12 بخش رو اسم کردن برامون، گفتن یکی مانند خرچنگ است، یکی مانند ترازو است، یکی مانند نمی‌دانم عقرب است، یکی مانند عرض به خدمتتون بره است، یکی مانند ماهی است. اومدن به تمام اینها بر اساس این شکل‌هایی که کشیدند و این خطوط فرضی نام‌هایی دادند. این هم شد بروج. برج‌ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تحلیل و در تسبیح حی لا یموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. شد 12 برج. حتی همین الان در بعضی از مناطق، شاید مثلا در بعضی از مناطق افغانستان دقیقه، شما همین نامگذاری رو میبینید که این نامگذاری هست. در تقویم‌های نجومی که بعضی از محاسبات وجود دارد بر اساس همین 12 نام مشاهده میکنید. حتی میبینید در شعر هم یه چیزهایی وجود داره، یعنی فرض بفهمید در ایجاد عقد، در خواندن عقد ازدواج، از مکروهات نه محرمات، حرام نیست، مکروه است. از مکروهات این است که به یکره ایقاعه و ان یکون القمر فی برج عقرب، این فضایی که خورشید 30 روز طی می‌کرد، یا بفرمایید زمین 30 روز طی می‌کند، ماه توقفش در تمام این مناطق 12 گانه 360 درجه 2 روز و نیم است در هر کدام از این مناطق. بعد گفته شده است هنگامی که ماه وارد برج عقرب شد، یعنی در صورت فلکی عقرب قرار گرفت، اینجا اجراء عقد شرعی مکروه است. این همانه که شما سوال میکنید از آقا، میگید آقا ساعت هست، میخواییم عقد بخونیم، ساعت هست چی یعنی چی ساعت هست؟ همین رو سوال میفرمایید، آیا کراهتی در این جهت نیست؟ حالا رابطه اون چیست؟ یعنی هنگامی که ماه نسبت به زمین در چنین وضعیتی قرار میگیرد، چه اشعه ای تشعشع میشه؟ چه ارتباطی بین زمین و ماه و ساکنان زمین و ماه برگزار میشه؟ اینها طبیعتاً مطالب بسیار عمیق و دقیق نیست که اشارات و ریشه های اون رو هم میبینیم، هم در علوم مختلف بررسی میشه و هم در شریعت اشارات به آن شده است. پس کلمه بروج به معنای این اصطلاحی که اشاره کردیم، این یه اصطلاحی است که متداول شده. در حقیقت اینجا مراد از بروج همون ستارگانند. یه قدری اگر تخفیف بدیم و یه قدری اگر مسامحه کنیم به تعبیری در آیه شریفه، سوگند به آسمان و ستارگان آن و اجرام آن و سوگند به مکان و جایگاه هایی که ستارگان در آن قرار دارند. این دیگه مقداری با تخفیف میتونیم این رو هم در کنار نظر و تفسیر اول خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم، که در مجموع آن همان گونه که گفتم خداوند سبحان اذهان مخاطبان رو وامی دارد که نگاه مدقانهی به مجموعه عظمت کیهانی و آسمان مبذول دارند و شناخت بهتری به این پدیده های خلقت، ارتباط آن با زندگی خودشون، با زمین، حوادث آن و بقیه خصوصیات داشته باشند. به دنبال اون فرمود ولیوم الموعود، و سوگند به روز موعود، سوگند به عالم موعود و روز موعود. خب کلمه یوم رو مثل همیشه می‌داریم که باز هم از سر کوتاه آمدن به روز معنا می‌کنیم، و حال اینکه مراد از یوم همان عالم و جهان و پدیده مستقل است. یوم موعود، آن روزی و آن عالمی که وعده داده شده است. آیا ما یوم موعود در قرآن می‌شناسیم؟ بله. این سون سوی قرآن نگاه میکنیم، میبینیم خداوند جهانی و عالمی رو مستقلن به فرزندان آدم وعده میدهد، حوادث درونی اون و وقایع درونی اون رو به انسانها وعده میدهد، به متقین اون بهشتی رو و عالمی رو در اون عالم وعده میکند که وعد المتقون است، به متقین وعده داده شده است. دوزخ و قهری رو در اون عالم اشاره میکند که هذه جهنم التي كنتم توعدون، وعده داده شده است به کافران و فاسقان و فاجران. و اساسا خود اون روز وعده داده شده تمام انبیا و امم است برای بازگشت انسانها به سوی حضرت پروردگار، حساب الهی و محاسبه الهی و رسیدن به اعمالشون که وجمعناکم بالاولین. این وعده مسلم الهی است که ان الله لا يخلف الميعاد، و تخلفی هم در این وعده وجود ندارد. پس مراد از یوم موعود به دلیل دهه‌های شریفه قرآن یعنی قیامت، یعنی روز قیامت و عالم قیامت. سوگند به آسمان دنیای شما با تمام اون عظمت، و بفرمایید سوگند به اون زمان و روزی که تمام این آسمان فرو می‌ریزد، فرو می‌پاشد و آسمان نوی و جهان دیگری و عالم دیگری عیان و آشکار می‌شود، که اون روز موعودی است که وعده داده شده به تمام انبیا و امم و پیامبران و ملت‌هاست. ولیوم الموعود، این هم قسم دوم، یک قسم مربوط به دنیا، یک قسم مربوط به جهان بعدی. و شاهد و مشهود، و سوگند به شاهد و گواه و آنچه بر آن شهادت و گواهی داده می شود. سوگند به گواهی دهنده و گواه شونده و آنچه بر آن گواهی می شود. خب این شاهد و مشهود آیا مراد از این چیست؟ کلمه که مشخص است، اون کسی که به شهادت می نشیند و اون که مشهود است. خب حالا ما دو تا شهود میتونیم تصور کنیم، فعلا نمیخوایم معنای آیه رو بگیم. تصور آیه رو که در نظر بفرمایید، ما دو تا شهود رو میتونیم تصور کنیم. یه معنای شهود همون گواهی دادن است و محکمه است و عمل است و شاهد است و رأی و صدور و حکم، اجرای و حکم و سلام، یعنی شهادت رو در مراسم حقوقی میبینیم و کاملا مشخص. اما یه شهود به معنای گواهی دادن نیست در قرآن. ما یه شهادتی داریم، مشتقات این فعل در قرآن کریم به معنای گواهی نیامده است، بلکه به معنای حضور آمده است. همیشه گفتیم خدمت دوستان، این شهر بسیار بفرمایید با برکت ما و این مدینه نورانی که شما در اینجا میبینید، که از برکت وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات الله و سلام الله که در آستانه ولایتون ولادتون بزرگوار خدمت عزیزان سخن میگوییم، این شهر ما را مشهد میگویند. این یه اضافه ای دارد، مشهد و رضا، ما به تخفیف میگیم مشهد. این شهر رو چرا میگن مشهد؟ یعنی محل چی؟ یعنی محل شهادت؟ یعنی محل کشته شدن؟ نه، این معنا نیست. کلمه مشهد یعنی محل حضور، یعنی محضر، یعنی جایی که زوار این ولی الهی از هر سوی زمین خودشون رو میرسانند و حاضر میشوند برای کسب فیض. به همین خاطر به این مکان مشهد میگویند. به عرفات مشهد گفته می شود، به منا مشهد گفته می شود، مشهد و عرفه، مشهد و مزدلفه، به این معنا که حاضر می شوند حاجیان خانه حق در این مکان، چون محضر است، محل حضور است، از مشهد می گن. یه معنای شهود اینه، و شاهدن و مشهود، و حاضر و حاضر شونده، اگر به این معنای دوم باشد. یعنی احتمال معنایی در این آیه شریفه با دو معنای لغوی ممکنه بررسی بشه و مورد دقت قرار بگیرد. خب حالا مراد از این شاهدن و مشهود چیست؟ پیچیده است قضیه. اگر ما بخواهیم ابتداءً تناسب آیه رو نگاه کنیم، به دنبال این که ولی یوم الموت بیاید، شاهد و مشهود از خود این کلمه پیشین معنا خواهد شد. اما اجازه بفرمایید من در قالب روایت این بحث رو مطرح کنم که هم حلاوتی و شیرینی داشته باشه و هم یه نکات فرعی و جنبی هم در ضمن این بحث مورد بررسی و دقت قرار میگیرد. گفت که وارد شدم بر مسجد پیامبر، مسجد النبی، فاذا رجل يحدث عن رسول الله، دیدم که کسی از پیامبر سخن میگوید و حدیث میگوید. نشستم به گوش دادن، سؤالی مطرح کردم. فسألته عن الشاهد والمشهود، در ذهن من آیه سوره مبارکه بروج زنگ میزد و شاهد و مشهود، مراد از این چیست؟ از این مخبر، از این انسان خبردهنده، محدث و حدیثگوی از پیامبر سؤال کردم که فرد آگاهی بود. گفت نعم، بله میدانم یعنی چه. الشاهد یوم الجمعه والمشهود یوم عرفه، مراد از این شاهدی که خدا در قرآن میگوید روز جمعه است، که محضر و محل حضور انسان ها در عبادت و طاعت الهی است، و مراد از مشهود روز عرفه است که در آن گواهی داده می شود به حضور برکات و فیوزات و عنایات الهی بر حاجیان خانه خدا و بیت الله الحرام. فجزته، شنیدم سخنش رو، رد شدم، دیدم آن طرفتر هم الاخرن، دیدم دیگری اونجا نشسته است. یحدث عن رسول الله، این آقا هم حدیث میگوید و شاگردانی دور او نشستن و سخنان او گوش میکنن. فسألته عن ذلك، سوال کردم از این معنا، مجدد همین سوال رو پرسیدم. گفت اما شاهد فیوم الجمعه و اما المشهود فیوم النهر. گفت شاهد مراد روز جمعه است، به همان معنا که گفتیم، اما مشهود مراد یوم النهر است، یعنی روز دهم، نه نهم، روز دهم ذی‌الحجه و عید قربان، مراد آن است که دیگه اونجا به مشهود یعنی شهادت داده می شود بر این قربانی عبودیت و بندگی بندگان حضرت باری تعالی در روز عید قربان. بسیار خوب، این رو هم شنیدم و رد شدم. فجزتهما، از این دو عبور کردم. الا غلام کأن وجهه دینار، رسیدم به یه جوانی که نوجوان و جوانی که چهره او مانند برق می درخشید، زیبا و درخشان چهره او و نورانی بچه با بزرگوار او. و هو یحدث عن رسول الله صلی الله و صلواته علیه و سلم. دیدم او هم از پیامبر حدیث میگوید، نفر سوم. ایستادم. فقلت اخبرنی عن شاهد و مشهود، گفتم آقا بفرمایید مراد از شاهد و مشهود چیست. برای بار سوم سوال کردم که مراد از شاهد و مشهود چیست. فقال نعم، گفت بله. اما شاهد فمحمدون محمد. و اما المشهود فیوم قیامه، شاهد رسول خداست و مشهود عالم قیامت. اما سمعت، اون دو فرد قبلی دیگه من چیزی نگفتن، اما این ادامه داد، گفت آیا تو نخوندی قرآن و نشنیدی آیات را؟ اما سمعت الله سبحانه یقول، که خداوند فرموده است یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. آیا مگر ندیدی خدا در قرآن خودش پیامبر رو میگوید ای پیامبر ما تو را شاهد فرستادیم؟ این که صراحتاً در قرآن آمده است که شاهد پیامبر است، این که مشخص است که خدا در قرآن میگوید چنین معنایی را. و این شهادت پیامبر و شهود پیامبر دو حالت دارد، دنیوی است و اخروی است. گاه پیامبر شاهدی است برای گواهی صدق هر آنچه خدا از مردمان میخواهد و مواعید الهی در دنیا، گاه شهادت پیامبر در عالمی است که وجهنا بک علی هؤلاء شهیدا، اون عالمی که خداوند در هر امتی شهیدی رو مبعوث می کند، آنگاه پیامبر تو رو مبعوث میکنیم در میان این امت به عنوان شاهد و شهید و گواه این امت که حاضر باشی در عرصات قیامت. فسألت عن الاول، خیلی برام جالب بود این سوال ها و این پرسشی که داشتم و پاسخی که شنیدم. سوال کردم از آن که اون مرد نخستینی که از اون من سوال کردم چه نام دارد؟ فقالو به من گفتن که اون اولی که از اون سوال کردی ابن عباس، اون عبدالله ابن عباس بود که اون پاسخ رو داد. و سوال کردم و سألت عن الثانی که این دومی چه بود که این جواب رو به من داد. فقال ابن عمر، گفتن این عبدالله عمر است که این پاسخ رو به تو داد. و سألت عن الثالث، سوال کردم از سومی، گفتم این سومی، این جوان، این نوجوانی که چنین به من پاسخ داد او کیست؟ فقال الحسن ابن علی علیه السلام، گفتن این آقا فرزند علی است، این حسن فرزند بزرگ فاطمه است. اهل البیت ادراب ما فی البیت. خب تفاوت پاسخ مشخص است که به زیبایی مشاهده می کنید. مثل این که ردیف آیه شریف همین پاسخ حضرت مجتبی رو اقتضا می کند. و شاهد و مشهود، بعد از آن که خداوند یوم موعود رو بازگو می کند و عالم قیامت رو قسم به اون یاد می کند و عظمت های قیامت، اونگاه اشاره می شود که از مراسمی که در اون وجود عالم وجود داره قیام شهود است. به طور کلی شهود به صحنه می آیند، تمام طبقات ششگانه شهود، از ذات باری تعالی تا اندام و اجزای وجودی انسان، از ذات باری تعالی تا قطعات زمین و زمان، همه به شهود می نشینند. اما از برترین شهود وجود ناظرین انبیا و اولیا و در صدر آنها نبی مکرم اسلام، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی. سوگند به عظمت اون روز و شاهدی که در اون روز به شهادت می ایستد و سوگند به تمام صحنه اون روز و مشهودی که مشاهده می شود. سوگند بر هر آن چه بر آن شهادت داده می شود که محل و مکان اجرای عدالت الهی است. موضوع این شهادت و موضوع این مشهود. و شاهد و مشهود، خب سوگند به آسمان با تمام عظمت اون، سوگند به عالم قیامت و شهود اون و هر آنچه بر اون شهادت داده می شود. حالا اینجا می تواند جواب قسم محذوف باشد، می تواند جواب قسم مذکور باشد. می توانیم بگیم که بله، سوگند به تمام اینا که ان وعد الله حق، که وعده خداوند حق است و هر آنچه فرموده است بدون هیچ دلیلی محقق و قطعا پیش می آید. میتونیم ادامه بحث رو در ادامه آیه بجوییم. قتل اصحاب الاخدود، حالا بازگو کنیم مشخص بشه. یه بار فرمود قتل، فعل قتل مجهول است به معنای کشته باد، یعنی کشته شود. اساسا این فعل جنبه نفرین دارد. دقت بفرمایید، انسانی که به مرگ طبیعی میرود و جان میدهد نام این موت است. اما هنگامی که نه، مرگ طبیعی نیست، بلکه دستی می آید، جانی می ستاند، تعدی به وجود انسانی می شود، اینجا مطلب و پدیده‌ای که دست می ده چیست؟ قتل. در قتل زجره، در قتل به نوعی کره است، عنف است، چنین چیزهایی است. هنگامی که می خواهم کسی رو نفرین کنن یا نابود بشه، محو بشه، دیگه اگر بگن اماته الله، خدا بمیراند او را، خب لطیف گفتن. اما اگر بگن قاتله الله، یعنی خدا بکشد او را، یعنی از میان برود، اون هم ساده از میان نرود، بلکه با تمام زجر و با تمام هیبت از میان برود. خود این یه نوع اصطلاح در کلام عرب به کار برده میشه برای شدت و عدت رو نشان دادن. قتل اصحاب الاخدود، کشته باد اصحاب اخدود، نفرین الهی و مرگ بر اصحاب اخدود باد. النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود. حالا اصحاب اخدود یک به یک ادامه آیه که عرض میکنم الان خدمت دوستان. اصحاب اخدود، کلمه اخدود جمع آن اخادید، ریشه آن خد، از کلمه خد میاد. خاطرتون هست از سلامهایی که بر وجود نازنین حضرت سید الشهدا داده می شود در ناحیه مقدسه هم است. السلام علی الخد تریب، السلام علی الخد تریب، السلام علی الشیب الخضیب. سلام بر محاسن خضاب شده به خون، سلام بر خد خاکالود تریب. خد در اصل لغت به معنای گودی، به معنای گودی است، شیار، گودی. در صورت انسان دقت کنید، از چشم به طرف بینی که میاید، خب طبعا اینجا دیگه این حد فاصل به دلیل برجستگی یه گونه یه حالت شیاری دیده میشه. این رو در کلام عرب با این معنای لغوی خد میگن. بعد به قرینه جزء و کل تمام گونه را گاه خد میگویند. السلام علی الخد تریب، سلام بر صورت بر خاک افتاده، سلام بر گونه خاک آلوده حسین فاطمه. این خود کلمه ریشه لغوی این چینی دارد. پس کلمه خط به معنای شیار، به تعبیر فارسی خودمون شیار، گودال، این رو خط میگن. اخادید، اخدود، خدید، همه از همین معنا میاد و مراتب جمع. کشته باد از هاب اخدود، اون کسانی که پیوند با اخدود داشتن، پیوند با شیارها و گودالها داشتن. یعنی چه؟ حالا ادامهش بریم. النار ذات الوقود، که اخدود اینها به گونه ای بود که این شیارها و گودالها دارای آتش آنچنانی بود، دارای آتشی بود این گودالها و این شیارها، مملو از نار بود که اون نار ذات الوقود، دارای وقود بود. کلمه وقود اون انرژی و چیزی که با آن آتش شعله ور می شود، هر آنچه با آن آتش روشن می کنند به این وقود میگن. فروزینه است آنچه با آن آتش روشن می کنند. خیلی زیباست این تعبیر فروزینه پارسیان قدیم که هنوز هم در بعضی از مناطق خراسان این واژه رو به کار می برند. به تمام آن منبعی که می سوزد، یعنی آتشی می سوزد، انرژی آن وقود، النار ذات الوقود. این کسانی که میگوییم که پیوند با اخدود و این چاله ها و گودال ها و شیارها داشتند، شیارهای مملو و از آتشی داشتند که در آن شعله های افروخته ی آتش به دلیل وجود منبع مشتعل فراوان وجود داشت. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود. ادامه. اذ هم علیها قعود، اون هم در شرایطی که این گودال‌ها افروخته و مملو و از آتش و خود این اصحاب اخدود هم کاملا اشراف و حضور بر این صحنه ها داشتن. کلمه قعود، فعول، هم معنای مصدری دارد هم معنای جمعی دارد. مثل کلمه سجود هم به معنای سجده کردن است، هم جمع ساجده. کلمه قعود جمع قاعده. اذ هم علیها قعود، اینها کاملا قاعد، یعنی نشسته بودند و مسلط بودند و مشرف بودند بر این گودال های آتش و حفره ها و مقاک هایی که از آتش و از گداختگی مملو کرده بودند. خب اینها چیکار میکردن؟ برای چی پر کرده بودن این آتش ها رو؟ این آتش برای چی بود که فراهم آمده بودند؟ و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. مشخص شد اینها این آتش رو برای مؤمنین افروخته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و اینها برای آنچه می کردند نسبت به مؤمنین در این آتش خودشون شهود و کاملا حاضر بودند و مسلط بودند و غایبانه چنین کاری انجام نمی شد و با نظاره به حضور و کاملا درک خودشون این مسئله انجام می شد. خب اینها چی بودن؟ چی بودن این اصحاب الاخدود؟ یک گزارش تاریخی این چنینی رو خداوند مطرح می کند. از حال روز کسانی می گوید که اینها جمعی بودند از جبابره و قدرتمندانی که از ستمگرانی که نسبت به مؤمنین زمان خودشون کار رو به اونجا کشندن که مغاک ها و حفره هایی از آتش بحث کردن و مؤمنین رو درون این آتش ها می افکندند و مؤمنین رو درون این آتش ها قرار می دادند و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، چنین کاری رو انجام می دادند. حالا بعد ادامه آیه رو میگم فرصت شد و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اما همینجا من یه داخل پرانتز بگم در این که این ماجرا چیست و کدام است ما مطالب خاصی داریم، یعنی هم در روایات این اشاره شده است، هم کسانی که تاریخ قرآن بررسی میکنن، اعلام قرآن بررسی میکنن، این رو در دو سه جای تاریخ این صحنه رو دیدن و بررسی کردن. یعنی عده این رو در همین مناطق دیدن، یعنی فرض بفرمایید در یه بیان این ماجرا مربوط به ایران است، مربوط به یه زمانی در فارس و در ایرانه، این ماجرا یه وقتی در یمن واقع شده است، این ماجرا یه وقتی در حبشه واقع شده است، سه چهار جای تاریخی قبل از قرآن تا قبل از نزول قرآن برای این ماجرا مورخان نوشتن و در احادیث ما هم هست. اما شاید قوی تر از همه اونها مثلا همون موردی باشد که نسبت میدهند بالاخره به همون پادشاه یمن ذونماز که بالاخره به آیین یهود گرویده بود و جهود بود و اونگاه زمانی که بروز به اصطلاح دولت عیسی بود و آمدن به صحنه عیسی مسیح و مسیحی شدن جمعی از مسیحیان، چنین معامله‌ای رو با مسیحیان اون زمان کرد، یعنی چنین آتشی رو افروخت، اینها رو وادار کرد بیان برگردن از آیین خودشون، بپذیرند آیین یهود رو، دست از عیسی و نصرانیت بردارند و فعلا شما رو به کام آتش می افکنیم و چنین و چنان. شاید این احتمال از بقیه احتمالات بیشتر باشه و بعید نیست. خداوند به عنوان یه نمونه اشاره میکنه و این ماجرایی بوده است که تکرار شده است این سو و اون سو در دل تاریخ. از وجود نازنین امیرالمؤمنین هم در اینجا حدیثی داریم در ذیل همین آیه شریفه که نور السقنه این حدیث رو نقل می کند، که این حدیث هم مربوط به همین ماجرا میشه که بالاخره قرار دادند و اینها رو وادار می کردند این مؤمنین عیسوی رو که از ایمان خودشون برگردند. بعد اون نکته زیبا در اون حدیث اینه که حالا من چون میخوام بهانه کنم براتون یک قسمت ادبی هم بخونم، بذار این حدیث امیر رو بگم که این ریشه این سخن مولوی است که هنگامی که آمدند و چنین صحنه بود، مادری به صحنه آمد، کودکی رو در آغوش دارد و آمدند و این ماموران ویژه این مادر رو گرفتن به سوی آتش بکشن، حالا این فرزندم در آغوششه، به نزدیکی این گودال آتش که قرار گرفت یک بار این کودک خودش رو پرت کرد درون آتش، یک بار این کودک پرت کرد درون آتش خودش رو و شروع کرد با زبان کودکانه خودش با مادر سخن گفتن. اینو تو حدیث داریم. مولوی این رو پردازش ادبی کرده، چیز غریبی در اومده، خیلی حکایت عجیبی در اومده که من دلیلم میاد که تو این نوبت تفسیر این رو خدمت دوستان عزیز بازگو نکنم. یک شهری یرز نسل آن جهود، در هلاک قوم عیسی رو نمود، گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخان و سما ذات البروج، سوره برخان و سما ذات البروز، سنت بد که از شه اول بزاد. چون قبلا گفته یکی چنین آدم بدی بود، باز دیگری اومده است راه اون رو ادامه داده است، مسیر اون رو نظر میگه سنت بد که از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم بر وی نهاد، هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین نود هر ساعتی، نیکوان رفتند و سنت ها بماند، نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لئیمان ظلم و لعنت ها بماند، تا قیامت هر که جنس آن بدان، در وجود آید بود رویش بدان، رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور. بعد می رسد تا اینجا، دیگه من کوتاه می کنم این قسمت های بینش رو نمی خوانم، خیلی زیباست اما بماند. اون بیت معروف هم بالا همین داستانه که آن جهود سگ ببین که رعی کرد، پهلوی آتش بطی بر پای کرد، کان که این بط را سجود آورد برست، بر نیارد در دل آتش نشست، چون سزای این بط نفس او نداد، از بط نفسش بطی دیگر بزاد، مادر بط ها بط نفس شماست، وان دیگر بط ما را این بط اژدهاست. این بیت معروف هم بالا این ماجراست تا میرسد به این قسمت مورد نظر من. یک زنی آمد یک زنی با طفل آورد آن جهود، پیش آن بود و آتش اندر شعله بود، طفل از او بستد در آتش در فکند. حالا من از کردم تو نقل اینه که خودش رو افکند بچه، اینجا میگه طفل از او بستد در آتش در فکند. بچه رو گرفتن اول انداختن تو آتش، زن بترسید و دل از ایمان بکند تا که به طرف آتش، پس طبعا ننداختن تو آتش، یعنی مثلا خواستن با آتش نزدیک کنن، یه مثلا مادر گفت تسلیم هر کار میگید میکنم، خواست تا او سجده آورد پیش بود، بانگ زد آن طفل انی لم امات. یک مرتبه این طفل کودک، حالا هر چقدر سنش بود، شروع کرد به فریاد زدن، مادر که من نمردم، این کارو نکنی ها، لم امات. اندر آی مادر اینجا من خوشم، مادر تو هم بیا تو آتش. اندر آی مادر اینجا من خوشم، گرچه در صورت میان آتشم، چشم بند است آتش از بحر حجیب، رحمت است این سر برآورده ز جیب. اندر آ مادر ببین برهان حق، تا ببینی عشرت خاصان حق. اندر آ آبین آتش مثال، از جهانی کآتش است آبش مثال. اندر آ اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یافت سرد و یاسمین. مرگ می دیدم گه زادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو. مادر وقتی میخواستم بیام به دنیا، مردم به دنیا آمدم. مرگ میدیدم گه زادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو. چون بزادم، چون به دنیا آمدم، رستم از زندان تنگ از رحم مادر. چون بزادم رستم از زندان تنگ، در جهان خوش هوای خوب رنگ. من جهان را، اما بعد که اومدم تو دنیا احساس کردم دنیا جاییه. الان که اومدم تو این آتش میفهمم دنیا هم رحمی بیش نبود، حالا آزاد شدم، بلا اون آزادی نبود. من جهان را چون رحم دیدم، کنون چون در این آتش بدیدم این سکون. اندر این آتش بدیدم عالمی، ذره ذره اندر اون عیسی دمی. نک جهانی، نک جهانی نیست، شکل هست ساخت وان جهان هست شکل بی ثبات. اندر آ مادر به حق مادری، به حق مادری که به گردن من داری، مادر پا تو عقب نکش، بیا تو این آتش. اندر آ مادر به حق مادری، بین که این آذر ندارد آذری، ببین که این آتش آتش ندارد. اندر آ مادر که اقبال آمده است، اندر آ مادر مد دولت زده است. قدرت آن سج بدیدی اندر آ، تا ببینی قدرت و لطف خدا. من ز رحمت می کشانم پای تو، که از طرف خود نیستم پروای تو. اندر آ دیگران را هم بخوان، اندر آ دیگران را هم بخوان، که اندر آتش شاه بنهاده است خان. اندر آیید ای مسلمانان همه، غیر از بدین عذاب است آن همه. اندر آیید ای همه پروانه ها، اندر این بهره که دارد. اندر آیید ای همه پروانه وار، اندر این بهره که دارد صد بهار. بانگ می زد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه. کار به جایی کشید که بی موکل، بی کشش از عشق دوست. زان که شیرین کرد، زان که شیرین کرد هر تلخی از اوست. تا چنان شد کان اوانان خلق را، من می کردن کاتش در میا. آن یهودی شد سیه رو و خجل، شد پشیمان زین سبب بیمار دل. کندر ایمان خلق عاشق‌تر شدن، در فنای جسم صادق‌تر شدن. مکر شیطان هم در او پیچید شکر، دیو هم خود را سیه رو دید شکر. دیو هم خود را سیه رو دید شکر. کار با اونجا کشید که به صحنه‌ای که بین این مادر و کودک پیش آمد، تمام این جماعت ولوله‌ای و شور ایمانی درشون ایجاد شد و قضیه ها مغلوب شد و ماجرا شکل و رنگ و بوی دیگری گرفت. این پیرامون همین ماجرا در حدیث و پای اون رو در ادبیات هم می‌بینیم که به زیبایی شمه از اون به خدمت عزیزان بازگو کردم. فهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. این ماجرا خب بعد جمله رو قرآن میگه که بگم این قسمت تموم بشه، و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. و ما نقم، کلمه نقم و نقم، نقم نقمه ای آبه. وقتی کسی رو عیبی و نقصی از اون میگیرند، این کلمه نقمه در اینجا به کار برده میشه. و ما نقم مومن هم، چرا این کار با این مومنون میکردن؟ این اصحاب و اختو چرا مومنین رو با آتش میافکندن؟ مشکل اینها چی بود؟ ببینید گاهی شما میگید من یه مشکل بیشتر ندارم، اونم این که من راستگویم. آیا راستگویی مشکل شماست؟ میگید فلانی یه عیب داره، اونم که خوشقوله.
آیا این مرادتون یعنی این ای بشه؟ یعنی دارید معکوس میگید که نتیجه شگفت‌انگیزتری داره این شیوه سخن گفتن. ولا ای بفیهن غیران سیوفهم بهن نفلول من قرار الکتابی. این شیوه سخن بلاغی در کلام عرب داریم. اینها هیچ عیبی ندارند الا اون که شمشیرهای اینها به خاطر اون که بر سر دشمنان از اون زده شده است برگشته است لبه شمشیرشون. یعنی این افراد چی هستند؟ شجاعی هستند. این مدح یا ذمه؟ مدحه. گاه مدح رو در قالبی میگویند که حالت این چینی پیدا میکنه، این اثر بیشتری دارد. و ما نقمو منهم، میدانید چرا اینها رو عبت میکرد؟ مشکل اینها چی بود؟ عیبشون چی بود؟ الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. عیب اینا بود که به خدا ایمان آورده بودن، به این دلیل ایمان اینها رو عبتشون میکرد. یعنی هم کفر و بدذاتی اون جماعت رو میگرد و هم ثبات ایمان این گروه تو این جمله گفته میشه. الا اینکه اینها به خداوند عزیز حمید ایمان آوردن. و باز کاربرد صفت عزیز و حمید اینجا معنی داره. یعنی قدرتمندان خیال میکنن خیلی قدرت دارن، اما مقابل خدای عزیز قرار دارن. اینها گمان میکنن که لطفشون رو از مردم دریغ کردن، بدنامی در قدرتشون کردن، مقابل خدای حمید قرار دارن که با بندگانش چگونه رفتار میکنن. و ما نغمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. اون خدایی که ملک آسمان ها و زمین، فرمان روایی در آسمان ها و زمین، مالکیت آسمان ها و زمین و جهان و کائنات و هستی از آن اوست و او بر هر امری گواه و شهید و واقف و حاضر است. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ادامه سوره مبارکه که حاجت بررسی بیشتری دارد، انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان و عزیزان مورد تأمل قرار خواهیم داد. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نفرماید. توفیق پایداری و ثبات در ایمان رو بر همه ما عنایت بفرماید.